شاید این خطبه میان همگان پخش شود.
نگاه به خطبه قدیر به عنوان قانون اساسی اسلام، این عنوان صحبت
ما. سینه ضربان در ضربان
خطبه قدیر ما قانون اساسی اسلامه که همه قوانین ریز اسلام، چه شخصی چه عمومی، هم قابل استخراج از این خطبه است و هم قابل تطبیق بر این خطبه است.
مثل رودی که بود در جریان پخش شود، چون نسیمی که شود پیک بهاران خدا. این سخن از پدران بر پسران پخش شود.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية امير المؤمنين والأئمة المعصومين عليهم السلام. رسیدیم به قسمت 45، یعنی فراز 45. الا ان اولياءهم المؤمنون الذين وصفهم الله عز وجل فقال الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن وهم مهتدون. الا ان اولياءهم الذين امنوا ولم يرتابوا. این دو تا فقره رو هم دیگه به عنوان یه فراز حساب شد، چون مطلبش به هم دیگه ربط داره. اون مطلب بعدی که راجع به بهشت و این حرف هاست، باز از این موضوع خارج میشه و وارد یه بحث دیگه میشه. نکته مهمی که تو این دو فراز به هم دیگه ارتباط داده شده، برای اینکه یه فاصله شده من این کلمه رو تکرار کنم، اولیاءهم اعداءهم. یادتون باشه این نکته رو من اشاره کردم که یکی از کارهای به اصطلاح هشدار دهنده‌ای که پیغمبر در خطبه قدیر انجام داده این است که بین بهشت و جهنم راه سومی درست نکرده و بگه که مردم راجع به ولایت علی یا کسانی هستند که قبول دارن یا ندارن یا بی خیالن. بعد درباره این سه فرقه سه تا حکم بگه، دو فرقه بیشتر نکرده، یا اولیاءهم یا اعداءهم. یا اونایی هستند که اولیاء هستن، که باز ولی رو اگر طبق لفظش بخوایم معنا کنیم، یعنی اون کسانی که این مسیر و این ولایت رو پذیرفتن. ساده تر بخوایم معنا کنیم، اولیاء مقابل اعداء دوست و دشمن. یعنی خلاصه شما یه حرفی این وسطه، شما با این هستی قبول داری؟ اگه قبول نداری این نیست که شما قبول نداری، پس دشمنی، پس مقابلشی، پس ضدشی. چرا این حرف به این شکل مطرحه؟ اینو گفتم البته به عنوان شروع دارم عرض میکنم، برای اینکه راه راه خداست، یه پیشنهاد نیست. آقا شما میل داری مثلا از این برنج بخوری؟ یکی میگه بله، یکی میگه نه، یکی میگه بر من خیلی مهم نیست، میخوای بخورم میخوای نخورم. خدا وقتی با آدم حرف میزنه و میگه که این کار رو باید بکنی و این وظیفت مقابل خدا، کسی که در گفتارش در دستورش هیچ جای اشتباه نیست، هیچ جای فکر کردن نیست، هیچ جای این نیست که کسی بخواد نظر اضافه بده، شما یا با حرف خدا در حالی که خدا واجب کرده باشه ها، اگه خود خدا گفت مستحبه یا حرف دیگه، اما اگه خدا گفت واجبه، شما دیگه خیر از واجبه راهی نداری، باید اون واجبه رو به عنوان واجبه قبول کنی. تا گفتی نمیشه دشمن خدا، تا گفتی خدایا اون چیزی رو که تو واجب دانستی من نمیخوام عمل کنم ولو بگی من بیخیالم، این میشه ضد خدا، چون خدا میگه نباید بیخیال باشی، خدا میگه که بایدیه. چیز بایدی خدا رو به مجرد اینکه کسی توش یه ذره سستی کنه، این دقیقا میشه اعدا، میشه دشمن، میشه ضد. پس به همین اساس تو خطبه قدیر بر این پایه که این خطبه قدیر یک امر واجبی رو داره برای ما میگه، یه چیزی رو که وظیفه‌مونه داره میگه، پیغمبر دو قسم بیشتر نکرده، اولیاء هم اعدا هم، یعنی مردم عالم به جمیع هم یا جز به اولیاء قدیرن یا جز به اعدای قدیرن. هیچ کسی رو راه فراری از این مسئله نیست که بگه من نه اونم نه اینم، من جزء بی خیالان قدیرم. چرا؟ چون قدیر واجبه. وقتی واجبه، شما وقتی که همینقدر جلوی خدا بگی من بی خیالم، یعنی خدا یا حرفتو انداختم زمین، یعنی حرفتو قبول ندارم، یعنی این واجبه رو نپذیرفتم، شدی دشمن خدا، مقابل خدا. حالا پیغمبر میاد این دوست بودن و اولیاء بودن رو، جوانبش رو برای ما بررسی میکنه و اعداء بودن رو هم جوانبش رو بررسی میکنه. یعنی در پله اول یه حرف بیشتر نیست، اون این که این حرف رو وقتی کسی پذیرفت میشود دوست خدا، دوست قدیر، دوست پیغمبر، دوست انبیا، دوست نمایندگان خدا، دوست حجت خدا. وقتی نپذیرفت میشه دشمن همه اینا. اما وقتی این پرونده این مسئله رو باید بازش کنیم، خب چند تا چیز تا حالا فرموده، امروز رسیدیم به این. میفرماید کسانی که اولیاء قدیرن، اولیاء اهل بیتن، پذیرندگان این راهن، هم المؤمنون. مؤمن به این میگن. مؤمن یعنی چی؟ یعنی ایمان آوردم. به چی ایمان آوردم؟ اصل ایمان بدون توضیح، ایمان به خداست دیگه. خدا و آنچه خدا میگه، آنچه خدا دلش میخواد، آنچه خدا به ما گفته. پس مؤمن کسانی که اولیاء اهل بیتن، یعنی کسانی که اگه دیدی درباره این مسئله با اهل بیت بودن دستور قدیر رو کنار گذاشتن، اول چیزش این که اینا مؤمن نیستن، اصلا به خدا ایمان ندارن با فرض این که این حرف خدا گفته. اما دنبالش میفرماید که دو تا صفت درباره این مؤمنین هست که غیر مؤمن بودنشون، همون طوری که پرونده اولیا بودن رو داریم باز میکنیم توش رو ببینیم چه خبره، خود مؤمن بودن هم دوباره توش پروندهش رو باز میکنیم ببینیم داخل این پرونده چه خبره. یک، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بالظلم. ببینید یک کسی اول میاد میگه خدای من ایمان آوردم، پیغمبر فرمود قولوا لا اله الا الله تفلحوا، خیلی ها گفتن چشم. حالا ابوبکر و عمر که طمعاً گفتن اونا بماند، اونا که راست راستی گفتن. اما خدا میفرماید که این ایمان رو باید وایسیم ببینیم که یلبسو به ظلم میشه یا همینطور مثل آدم میتونی نگرش داری تا آخر، میتونی اینجور سالم برداری بیاری برای روز قیامت، برای قبر، برای موقع مردن. این وسط این راه داره هنوز، یعنی یک کسی که گفت آمنا ایمان آوردیم تموم نمیشه با این، ولو راست بگی ها، حق بازی نباشه. واقعا اومده پیغمبر فرموده بت ها رو بریزید کنار، خدای یگانه رو بپرستید، چشم یا رسول الله برو چشم، هیچ شکی هم توش نیست. این فرمود نصب کن ببینم این ایمانش یلبسو به ظلم میشه یا نه. حالا یلبسو به ظلم رو دو جور معنا کردن. بعضی هم میگن که یلبسو خب لباس دیگه، یعنی لباسی از ظلم رو روی این ایمان بپوشانه، یعنی در عین اینکه این ایمان اون تو هست، یه لباسی از ظلم رو به روی این ایمان بپوشونه. مثل آدمی که مثلا شاید خودش خیلی سالم باشه، میزون باشه، بدنش ردیف باشه، یه لباس چرکی، یه لباس مثلا میکروب داری، یه لباس بدی رو تنش بپوشه. بالاخره این الان خودش رو در معرض خراب شدن بدنش و خراب شدن اون بدن سالم داره قرار میده. اجمالا حالا یه دم گفتن نه یلبسو، اصلا خود معنای مجازی لغویش اینه که یلبسو به معنای اینه که یه چیزی رو با یه چیزی آمیختن. یعنی لزوم نداره ما از تشبیه لباس و حتما این حالت این که روی بدن مثلا قرار میگیره باشه، بلکه مجرد این که یلبسو به ظلم یعنی ایمانشون بالاخره با ظلم مخلوط شده، نذاشتن صاف و سالم بمونه. خب یکی. دوم، الذین آمنوا ولم یرتابوا. کسانی که آقا گفتن چی؟ قولوا لا اله الا الله تفلحوا. چشم، تو راست میگی هرچی خدا گفت، چون آقا غیر خدایش که نیست. خب غیر خدایش نیست، نتایج داره دنبالش دیگه، یه کلمه که نیست که. آقا ما بت ها رو ریختیم دور، خدای یگانه رو قبول کردیم. این خدای یگانه اگه شما به شما دستوری داد گفت نماز بخون، شما گفتی نه من نماز نمیخونم، خدا گفت که من جهنم و بهش براتون آماده کردم، گفت اینو دیگه قبول ندارم، من فقط خود خدا رو قبول دارم. این در واقع از اون ایمان اولی ریب تو دل شما آمدن است. چرا؟ چون اگر خدا رو به عنوان اون خدایی که پیغمبر گفته قبول کردی، اون خدای عالم حکیم عادل الی آخر، هر کلمه‌ای به شما دستور بده عین خدایی اونه، یعنی عین پذیرفتن خداییت اونه. شما اگه در همون دستورش شک کنی، تو اون ایمانت به اون خدا ریبه تو دلت اومده، معلومه همون اندازه خود اون خدا رو قبول نداری. مثلا یه کسی تو محیط خانه مثلا میگه مثلا من پدرم قبول دارم، هرچی یا فلان استادم قبول دارم، هرچی راهنمایی کنه تو زندگیم اعتماد دارم بهش، بعد فردا صبح به شما میگه که آقا این کار رو بکنی به صلاحته، یعنی این یکی و نه اون یکی کار، اونم به نظرم اومده که بس این چه اعتمادی شد، مسخره کردی مگه، بی خودی میگه به اینو، از اول نگو اینو. این قول لا اله الا الله تفلحو شما غلط نیست، اما لم یرتابو، ریب تو نظر به اجنبی میگن، میگن نظر به ریبه، ریبه یعنی معنیش این نیست که شما شمشیر کشیدی اومدی جلو، اما خودت هم حواست نیست که یه کاری داری میکنی که این جور در نمیاد، این چی میگن فارسی، میگن سوسه دوندنه، تو کار خودت داری سوسه میدونی، یه چیزی که شما اگه پذیرفتی دیگه این جای وایستادن نداشت. برای چی اینجا شک نیست، ریبه یعنی یه چیز پرت کردن، یه حرف بی خود، اشکال همینطوری بدون فکر انداختن. راست درجه ضعیف شک رو اسمشو ریبه میگن، توی نگاه به نامحرم هم میگن نگاه به ریبه، یعنی نه اینکه شما واقعا میخوای مثلا نامحرم رو ببینی، بلکه یه جورایی ملاحظه نمی کنی، یه نگاهی میکنی که احتمال میره تو دلت نگاه فکر بد باشه برای اینکه مثلا به دید شهوت نگاه کنی، همون کافیه. یعنی این که شما ابتدا هم وقتی با نامحرم رو برو میشی مسلم باشه که هیچی تو دلت نیست، هیچی تو ذهنت نیست. حالا الذین آمنوا ولم یرتابوا، یعنی آمنو با یرتابو جمع می شود. ممکنه یک کسی ایمان آورده باشه اما تو مسیر این ایمان تا آخر عمرش مراحلی از ریبه رو بندازه. حالا اینجا پذیرفتن قدیر و نپذیرفتنش معادل شده با یلبسو به ظلمن و یرتابو، یعنی مصداق این مسئله که اولیاء به معنایی که تو قدیر داره گفته میشه در مقابل اعدا این خاصیت رو داره که اون کسانی که قدیر رو و اون کسانی که هم رو، اولیاء هم یعنی دوازده امام رو بعد پیغمبر پذیرفتن، اونایی هن که اون لا اله الا اللهی رو که و اون پیغمبر رو قبول کردنی رو که با اشهد و ان محمد رسول الله صلی الله علیه و آله محمد توش ریبه ننداختن. یه بار گفتن آقا رسول الله شما رو قبول کردیم، بین نماز، بین روزه، بین ولایت، بین جهنم و بهش، بین اینا هیچ فرقی قائل نیستن، ما شما رو ای قبول کردیم، همه رو قبول داریم، ریبه وسط کار ایمانمون نمیندازیم. به همین تناسب راجع به خدا. از این طرف ولم یلبسو ایمانهم به ظلمه. حالا اینجا رو یک کمی من توضیح بدم. ببینید کسی که ایمان میاره، خب ایمان خوبه، ولی وقتی که حالا از فسق و فجور شروع کنیم، یکی از خدا رو، پیغمبر رو، ائمه رو هم قبول داره، اما خدای نکرده به شراب میخوره، دروغ میگه، خدای نکرده زنا میکنه فلان، خب این ایمان که دروغ نیست، داره، ما هم تو روایاتمون هم داریم، اما دیگه خیلی چرکش کرده، یعنی این ایمان مخلوط شده با یه وجودی که از این طرف شراب هم میره تو این سلولا، یعنی این سلولی میگه ولایت اهل بیت قبول دارم، خدا رو قبول دارم، که تو همون سلولا شرابم رفته، خدایی نکرده با همین سلولا زنا کرده، با همین سلولا دروغ گفته، خود آدم اسم میکنه که این ایمان مخلوط و پوشیده شده با یه دنیایی از ظلم، دنیایی از، حالا ظلم رو معنا کردن دیگه، یعنی هر چیزی که به جای خودش نباشه، درست نباشه، کار نادرست باشه. حالا الان تو صدد کلمه ظلم نیستیم چون برای همه تقریبا روشنه. حالا منظور چیه؟ به همین پله، حالا اون کسانی که شما حسابشو بکن یه گناه میکنن، اینقدر این ایمانشون آلوده میشه با اقرار به اینکه ایمان تو قلبشون هست. حالا یه کسی که میاد صاف ابوبکر و عمر رو میپذیره، صاف اون کسانی که پایه بر ضد خدا گذاشتن رو تو قلبش میپذیره، اینو ما خیلی تخفیف ویژه بدیم اینه که بگیم یلبسو ایمان هم به ظلم. اگه نگیم که کافر شد، چون به اعتقاد ما بسیاری از اینهایی که میدونن چه خبره اینا که اصلا کافرن، یعنی بدانه آدم ابوبکر و عمر کی بودن بازم اونا رو قبول داشته باشه. خب تو میدونی یکی ضد خداست، حالا ابوبکر و عمر نه فرعون. همین امروز بحثی بشه یک کسی بگه آقا بنده فرعون رو قبول دارم، نه شیطان پرستی مثلا، کسی واقعا اینو بگه در حالی که میدونه نسبت شیطان با خدا چیه، این کافره، معطلی نداره. اما تخفیف بدیم اون کسانی که یه ذره شاید متوجه نیستم، آخرش اینه که البسو ایمان هم به ظلمن. یعنی شما اون ایمان خالص رو با چیزی که دستور خدا نیست، چیزی که خدا نمیخواد، چیزی که خدا اونجوری رو دوست نداره، داری عمدن ترکیب میکنی و بازم میگی من مؤمنم. این ایمان تو با آنچه که نباید، آنچه که درست نیست قاطی کردی. این دیگه از یادم، این تخفیف ها، یعنی این عنوانیه که دیگه کمتر از این نمیشه، حداقلش اینه. حالا برای اینکه این مطلب یه ذره روشن‌تر بشه، شما دیده باشید علمای ما توی بهار الانوار، علامه هلی، شیخ طوسی، تمام کتابای اعتقادی ما یه بخشی دارن به نام بخش متائن، متائن ابوبکر عمر. یعنی آقا این ابوبکر عمر رو مثلا کاری نداریم که قصب خلافت اینا، هیچی. اصلا خرابکاریایی که تو قضاوت‌ها، تو حرف زدن‌ها، تو مقام عمل از خودشون نشون دادن و اینا عمدی بوده به اقرار خودشون، از کتابای اونا جمع کردن گذاشتن توی فصلی. چی میخوام بگن؟ میان آقا این کسی که مظهر این کارهای ضد خداست، شما همینقدر میفهمی که سمت این آدم رفتن، داری به سمتی میری که خدا اونا رو دوست نداره، خدا این کارا رو دوست نداشته، خدا این شکلی رو دوست نداشته. حالا اصل دعوای خلافت جدا ها، کاری به اون نداریم. مثلا تو بخش متائن شما مطالعه کنید، تو همون بهار و سه جلدی رو، تمامش اینه که آقا این مثلا چرا راجب یک آدم اینطوری قضاوت کرد، در حالی که هر بچه‌ای میفهمه که اینطوری نباید. این آدم چرا یه آیه قرآن رو درست نمیتونسته بخونه، در حالی که انقدر چسبیده به پیغام. نه، همش یه چیزاییه که در حد ابتدایی هم آدم میفهمه که حالا اگه بناس آدم مورید کسی بشه، آدم قحطی که نیست که برید سراغ اینا. پس اگه میره کسی سراغ اینا، باید بفهمه که خودش با دست خودش داره ایمان خودشو یلبسو به ظلم میکنه، نمیذاره ایمانش بده گل باقی بمونه. اما ما وقتی میریم دنبال اهل بیت، به اقرار اهل سنت تو 14 قرن با این همه دشمنی، با این همه که خواستن چیزی پیدا کنن، یک کلمه به عنوان انگ بر اهل بیت نتونستم پیدا کنم. ما داریم میریم سراغ کسانی که کوچکترین چیزی بر ضد خدا تو عمرشون از اینا صادر نشده. خب همین اول راهه، یعنی ابتداعا پس ما داریم جایی میریم که یلبسو به ظلم نشده، داریم جایی میریم که خیالمون راحته که اینجا پاک و پاکیزه است. حالا این در حد توضیح این دو جمله ای رو که در اینجا مطرحه. از نتایج من کنت مولا در درجه دوم، یعنی نتایج اولیش یه سری دیگه بود که قبلا هم گفتیم، اینا از اون نتایجیه که نتایج درجه دو حساب میشه. اون است باید آری از مشکلات بعدی باشد. این اجمالاً بله. اینم که بعد از من کنتو اولا و ذکر شرایط و لوازم اصلی، یه آن به لوازم بله درجه دوم آن پرداخته است. خب اینم از این توضیح واضحات منظورتون. خب اما برای فهمیدنش بعد یه بار دیگه اونجا گفتیم، یه بارم نوشتیم، یه بار دیگه هم بگیم. این بعد از من کنتو مولا، معلومه یه موقعیت این جمله تو خطبه قدیر کجاست؟ موقعیت معنیش این بود دیگه، بعد از اینکه خود من کنتو رو گفت و بعد از اینکه شرایط و لوازم اصلیش رو تو اون فرازهای قبلی گفت، حالا یه لوازم درجه دومی داره که باید اینا رو مثل همین لم یلبسو به ظلم و لم یرتابو و اینها به عنوان پله دوم نتایجشه. این از در موقعیت تو جمله که این جمله هم تقریبا مثل همین شد، ولی ما میخواییم علت 50% بودن رو بگیم، چون نتایج درجه دومه طبعا میشه ارتباطش 50%، چون من کنتو 100%، نتایج درجه اول 75% و نتایج درجه دوم میره رو 50%. حالا اینی که بگیم دیگه این حرفا تقریبا همش روشن میشه. بله، برای ایمان به بله ولایت دو شرط مطرح شده است: یک، لم یلبسو به ظلمن. حالا این عبارت نیست، من برای اینکه ملخص بشه میگم لم یلبسو به ظلمن، که پذیرفتن آنان که راه هر گونه ظلم را باز کردند. که بله اشتباه کردم، پذیرفتن ضد قدیر که راه، باز یادم رفت که بلند بخونم، که بله ظلمن، که پذیرفتن ضد قدیر و راهی که و راهی بله نشد چی بود این جمله رو من دستکاری کردم، که پذیرفتن ضد قدیر یعنی کسانی که راه هر گونه ظلم را باز کردند، در واقع پوشاندن ایمان به خدا با این ظلم است. حالا اینجا اگه ضمیمه کنیم اونی که حضرت فرمود هر ظلمی تو دنیا تا قیامت به هر شکلی اتفاق بیفته به گردن ابوبکر و عمره، طبعا لازمش اینه که کسی که لا اله الا الله میگه و این راه ابوبکر و عمر قبول کرده، تمام چیزی که اول آخر ظلما به گردن اونه رو قاطی ایمانش میکنه، دیگه از یلبسو میگذره. مثلا یه بدن انقدیمی مونه 60 تا پالتوی کثیف روش بپوشونی چی در میاد؟ چون یه همچین ظلمی رو با اون ایمان انقدری خودمون ما میپوشونیم. و دومش لم یرتابو، که باز مجبوریم اینجا بقیهش بنویسیم تا پاک کنیم، و لم یرتابو پذیرفتن سقیفه به عنوان مسیر شک و ریبه دار در مقابل راه خدا تلقی شده است. یک نکته بسیار مهم تو این جمله خوابیده و اون اینه که بعضیا میان مثلا ما میگیم تو منبرات توضیح میدیم به مردم، میگیم که مثلا کسی که شیعه امیرالمومنین و گناه میکنه، خب مثلا این یلبسو ایمانه به ظلمه، شیعه امیرالمومنین مثلا شبهه‌ای به ذهنش میاد، اینا این ریبه در واقع داره، فایده نداره. اینجا نمیخواد بگه که اولیاءشون اون کسانی هن که وقتی ولایت رو پذیرفتن، نه خدا رو، ولایت رو پذیرفتن، دیگه ظلم قاطیش نکنن، دیگه ریبه قاطیش نکنن. این میشه راجع به شیعیان، یعنی شیعیان خوب میزون کش یا شبهه یا ظلم قاطی میکنن. نه، اینجا اخباره. میگه چی؟ میگه اولیاءشون میدونی کیان؟ اونی که خدا تو قرآن میفرماید الذین آمنوا و لم یلبسوا ایمانهم بظلم، اونایی هم که اهل بیت رو پذیرفتن. یعنی خود پذیرفتن اهل بیت مساویست با این که شما هر گونه ظلم رو شستی. پس این ظلم مربوط به ظلم گناه و این کارهای این رقمی با ولایت اهل بیت تو دل نیست. اون حرف سر جاش درسته ها، ولی این مطلبی که حضرت در اینجا میگه یه نوع اخبار از اینه که من که الان قدیر رو برای شما گفتم، اونایی که این قدیر رو میپذیرن مصداق این آیه‌ن که اینا ایمانشون رو با ظلم قاطی نکردن، اینا ایمانشون رو با ریبه قاطی نکردن. مقابلش یعنی وقتی گفت اولیاء هم یعنی اعداء هم، میشن کسانی که هم یلبسو به ظلم کردن هم ریبه قاطی کردن، با همین اعدا شدن نه با گناه، با همین که از این طرف رفتن به اون طرف، این خودش اول قاطی کردن ظلم به ایمان. به کدوم ایمان؟ به لا اله الا الله، یعنی به اون ایمانی که قبل از مسئله ولایت بود که ایمان به خدا و پیغمبر بود، یه ظلمی رو پیچوندن و یا یه ریبه‌ای رو قاطی کردن و اون این که از اون ایمان در اومدن با قاطی کردن ظلم سقیفه و پذیرفتن سقیفه. پس بنابراین این اشتباه نشه که این آیه چیز این فقره میخواد بگه آقا شیعیان نرن خودشونو با ظلم مثلا یا با ریبه خراب بکنن، نه، این راجب دوتا گروه مقابله همه به نام اعدا و اولیا. خب پس اینجا مطلب نتیجه گیری بعدی که مطرح میکنیم که اینو شما اولی رو یه یک جلوش بزنید، اینو میکنیمش دو یا ب مثلا. منظور از این فراز شیعیان گناهکار یا مثلا صاحب شبهه در اعتقاد نیستند، بلکه منظور اخبار از این است که آنان که، حالا جملهش یه ذره ایراد داره اب نداره، قبل از قدیر به خدا و رسول ایمان داشتند، اگر ولایت را بپذیرند از التباس به ظلم و ریبه خلاص شده اند و اگر نپذیرند و از اعدا شوند، این دو جهت درباره آنان صادق است. این صلوات.